دنیا نگاهش بر حضور ماست امروز، هر انتخاب ما جهان آراست امروز. وقتی تبر در دست ابراهیم باقیست، یعنی به قلب بت پرستان بیم باقیست. اکنون که اشک ما روان از دو عین است، در سینه ما سوز فبک للحسین.
یاد و خاطره رئیس جمهور شهیدمان و یارانشان گرامی. شب آرامی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزمون از رادیو فرهنگ آرزو میکنیم و امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت همه شما دوستان گرامی واقع شده باشه. در انتها نوبت رسیده به برنامه شبهای فرهنگ به مدت حدوداً 23 دقیقه که با همین برنامه از محضر شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن، کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ
نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. در بخش اول برنامه امشب در ادامه برنامه شب گذشته پیرامون اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه، گفتگوی آقای سید کمال هاشمزاده با آقای دکتر همایون همتی فیلسوف و استاد برجسته ادیان و عرفان رو تقدیم شما می کنیم درباره تفاوت اخلاق و عرفان در اندیشه امام رحمت الله علیه. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
آقای دکتر همتی، در بخش قبلی گفتگو رسیدیم به موضوع اندیشه های عرفانی حضرت امام رحمت الله علیه و البته دلم میخواد که یه نتیجه‌ای هم در نسبت بین اخلاق و عرفان حضرت امام داشته باشیم و بعد هم بپردازیم به موضوع مهم مقایسه نگاه عرفانی حضرت امام رحمت الله علیه و عرفان مسیحی، چیزی که شاید امروز در جوامع غربی بیشتر مبتلا به هست.
از شما دوست عزیز که یادآوری فرمودید، من فقط دو تفاوت رو بین علم اخلاق و عرفان در اینجا ذکر میکنم. دامنه بحث مبسوطه و مجال اجازه نمیده، فرصت ما محدود. یکی این که علم اخلاق علم جزئی است و علم عرفان علم کلی است. یه بحثی است در منطق ارسطویی، در منطق سنتی، امروز هم تقریبا همین بحث هست شکل دیگر، که جزئیت و کلیت یک دانش رو با موضوعش می‌سنجه. دانش اخلاق درباره نفس و روح انسان و خصائل رفتاری نفس سخن میگه، یعنی روح انسان از حیث صحت و مرض، یعنی رذیلت ها و فضیلت ها. صحت میشه فضیلت های اخلاقی، ارزش ها، و مرض یعنی رذیلت های اخلاقی. وایسن ویرشو، این از ارسطو بوده است که در واقع خصلت های رفتاری روح انسان رو مورد بحث قرار میده، من حیث رذیلت و الفضیلت در واقع اینا بحث میکنه که مثلا حسد رذیلت است اما صدق راستگویی فضیلت است. این یه تفاوت. پس علمش جزئی است، درباره یک موجود خاص، النفس البشری، روح انسانی سخن میگه، human soul. اما عرفان، میستیسیزم، عنوان یک دانش، از ساینس، بحث میکنه درباره یک وجود بیکران نامتنایی، حضرت حق، که نمیخوام اصطلاحات فلسفی به کار برم. این وجود، وجود به شرط شی نیست، وجود لا به شرط نیست، وجود به شرط لا، وجود به شرط لا نیست، وجود لا به شرط که یه سم و الف شرط. خداوند هیچ قیدی نداره، حتی خود بی قید بودن هم قیدش نیست، عدم القید، ناپیدا کرانه است، اینفینیت، ابسولوت به تعبیر هگل،
ازلی و ابدی.
بله، لذا هیچ حدی نداره، کران نداره، محدود به هیچ حد و ماهیتی نیست. اگر چنین موضوعی قرار گرفت، البته علی بحث فنی است در عرفان که خدا من حیث و ذاته موضوع علم قرار نمیگیره، چون ذات نامتناهی است، ما راهی به ادراکش نداریم. آشنایان راه عشق در این بحر عمیق، بحر ذات، غرق گشتند و نگشتند به آوالوده، غرق میشن ولی یک نمی هم نفوذ نمیکنه. خدا رو من حیث صفاته و اسمائه و جلواته و کمالاته و شؤونهی و نسبهی و اطوارهی بحث میکنند، در کتاب های عرفان نظری هست، تجلیات و جلوه های خداوند، افعال خداوند بحث میشه، صفات خداوند. به ذات ما راه نداریم، ذات قواسان هم اونجا غرق میشن، بحر بیمایی. لذا گفتن اذا برق الکلام و الالله فامسکو یا فم کن، سخن چون به ذات خدا رسید مکس کنید، سکوت کنید، غرق میشید. تفکرو فی آلائه و نعمائه، درباره نعمت های خدا بحث کنید، نزاد خدا، حیرت اندر حیرت است. یه نکته، پس موضوع علم اخلاق، اتیکس، از ایتوس یونانی گرفته شده، در اخلاق نیکو و خوش ارسطو، موضوع جزئیه، یک موجود مشخص خاص متمایز. اما در عرفان هیچ موجود خاص مقید جزئی موضوع نیست، ذات خداست که بی پایان است، اینفینیت. یه نکته دوم این که در اخلاق سکون هست، یعنی مثل این که یک فردی رو شما می نشونید، گریمش می کنید، بزک می کنید، میکاپش می کنید، آرایش. اما در عرفان که یه بخش عملی داره، سیر و سلوک می گن، یه بخش نظری داره، عرفان هست، در عرفان رفتن هست، پویه دائمی است، سیر و سلوکه، کتلها رو پیمودن است، منزل به منزل، از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا.
طیب الان دو تفاهم.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزومندیم. در بخش دوم برنامه شب‌های فرهنگ امشب، گفتگوی آقای هاشم‌زاده با آقای دکتر همایون همتی رو تقدیم شما می‌کنیم، درباره مقایسه عرفان حضرت امام رحمت الله علیه و عرفان مسیحی. تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
برسیم به موضوع مقایسه بین عرفان حضرت امام رحمت الله علیه و عرفان مسیحی توی این 10-15 سال گذشته مخصوصا بعد از اون نامگذاری سالی به نام حضرت امام رحمت الله علیه توسط رهبری معظم انقلاب با اندیشه ایشان، مهیا شدیم برای درک اتفاقات دیگر باره در کشف منظومه فکری حضرت امام رحمت الله علیه، و اتفاقاتی از این دست رو شاهد بودیم، همایش ها و نشست های مهم و با وسعت جهانی صرف نظر از جهان اسلام، با وسعت جهان بشری، همه متفکرین غرب شرق و بازخوانی برش هایی از اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه برای بازکاوی، بازشناسی از رفتار حضرت امام، از عملکرد حضرت امام، از سیره حضرت امام و اون شخصیت برجسته، حالا تعبیر کاریزما شاید بگم شخصیت برجسته حضرت امام در
کاریزما داشت،
بله، هم در تاریخ معاصر ما، هم در تاریخ معاصر جامعه بشری، یعنی غرب و شرق. از این دریچه به موضوع نگاه بکنیم و این مقایسه که با عرفان مسیحی میشه داشت تقاضا.
عرض کنم که نکته نخست این است که عرفان امام مبتنی بر توحید خالص و نابه، مونوتئیستیک. عرفان مسیحی در همه مکتب ها و دیدگاه هاش، چه بندیکتن ها، فرانسیسکن ها، دومینیکن ها، چه عرفان قدیس ترزا، ایگناتیوس، مایستر اکهارت، تا زمان ما کسی مثل رابرت مرتون جز آخرین عارفان مسیحی بوده، در 1960 فوت کرده. من 3-4 سال پیش در حسینی شاد 2 جلسه سخنرانی کردم درباره عرفان رابرت مرتون. در همه انواع مکاتب عرفان مسیحی که بارها در دانشگاه ها تدریس کردم، من عرفان ترینیتریان هست، تثلیثی اب ام روح القدس، پدر پسر روح القدس، و این هولی ترینیتی تثلیث مقدس است. در آثار آگوستین هست، در قرون وسطا هست، در آثار لوتر هست. در عرفان امام تثلیث نیست، توحید محض، توحید نابه، اونم در اوج توحید که توحید خواص، اخص الخواص، نه توحید عوام، نه اینکه بگیم خدا فقط یکی است و شریک ندارد، خیلی بالاتر از اینه. و تجلی این توحید در سراسر هستی که جای بحثش نیست، وحدت وجود عرفانی است، نه وحدت حلولی و اتحادی که عوام صوفیه گفتن و این بابا درویش قلندر بی سواد گفتن، نه، امام بر شانه های ملا صدرا و ابن عربی میست. ملا صدرا بزرگترین فیلسوف مسلمان است صفوی، و ابن عربی بزرگترین عارفی است که بعد از اسم معصومین ظهور کرده در تمدن اسلام، فرهنگ اسلام. این حرف مال آقای مطهری هم است، در تماشاگه هراس عرفان حافظ میگه بعد از معصومین عارفی بود بزرگی ابن عربی نیم. حالا امام در تعلیقاتی که بر مصباح الانس و فصوص و حکم داره، شرح فصوص که قبل از 40 سالگی نوشته، زبان عربی هم هست، در اوج عرفان نظری است. من گاهی سر کلاس های دکتری میبرم عبارت عربی رو میخونم، اونجا با ابن عربی دست و پنجه نرم میکنه، انتقاد میکنه، اشکال میکنه. صدرالدین قونوی و عبدالرزاق کاشانی و شیخ محمود بن داوود قیصری و استاد شهادت الله شاهبادی بزرگ، شیخ العارف قاضی سعید قمی، امام امام مقلد نیست، حریت و شهامت فکریش اونجا هم ظهور میکنه. به هر حال این سخن نگذار تا وقتی دیگر اینا تشریح میخواد، من هی ترمز میزنم، سعی میکنم وقت رو رعایت کنم. به هر حال عرضم اینه که نخستین تفاوت این است که عرفان امام توحیدی است، دوم این که آری از پیرایه ها و شوائب و بدعت هاست. عرفان امام چون یک فقیهی بوده در اوج، اعلم فقیهان عصر خودش بوده است، بدون تعارف، بدون گزافه‌گویی، و لذا کاملا شریعت شناس بوده است، تسلط به احادیث، به آیات، به احکام فقهی، اجماعات فقهی، و فقیهی راه رفته، فقیهی بصیر، زمان شناس، لذا به دور از بدعت ها کاملا میتوان به این عرفان اعتماد کرد که در چارچوب شریعت و بر نهج شریعت و جاده شریعت سیر میکنه. این نکته دومه. نکته سوم استدلالی بودن عرفان امامه. در کتاب مصباح الهدایه الی الخلافت و الولایه که بحث خلافت الهی است، نه بحث خلافت و امامت رهبری سیاسی جامعه مسلمین که در کلام مطرحه، نه، این خلافت به معنی قرب و به معنای ولایت الهی است، ولایت که انسان در اثر تقرب مظهر اسماء و صفات خداوند میشه. استدلالی، چون امام صالح از فرمول صدر دست میده، یک حکیم استدلالی بوده، عرفانش هم ترهات و بافتنی و یاوگویی و سخنان قلندرانه و استحسانی و ذوقی و بی استدلال نیست. دلیل داره، اگه از وحدت وجود، از انسان کامل، از اسماء و صفات سخن میگه، مثل صدرالدین و قونوی و دیگران وارد بحث استدلالی هم میشه. ما این خصوصیت ها رو در عرفان مسیحی نمیبینیم. انگار آدم یه نوبل میخونه، یه رمان میخونه، داستانی است، نراتیوه، نقلی است. علاوه بر این که عرفان در اسلام از قرن 7 به بعد، از ظهور ابن عربی به بعد، به خصوص در مکتب امام به منزله یک علم مطرحه. علم نه یعنی علم تجربی، هرچند تجربه عرفانی هم هست، میستیکال اکسپیرینس، ولی علم به منزله این که در واقع ساختار یک دانش رو داره. عرفان موضوع داره، مسائل داره، مبادی داره، روش داره و قاید. این پنج جزء استراکچر اف ساینس است، ساختار یک علم است. و امام سعی میکنه عرفان رو نه به عنوان روایت و نقل قول و اینها، بلکه در واقع به عنوان یک دانش هم مطرح بکنه. سخن بسیار است.
خیلی ممنونم، خیلی لذت بردم. شاید یه تصویری بخوام داشته باشم از مهمترین مبنای عرفانی در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه، یعنی همون تمامیت و حقانیت توحید، خدا محوری، خدا باوری، اشاره بکنم به این سروده زنده یاد جناب قیصر امینپور رحمت الله علیه که گفت مردی که طلایه‌دار مردان خداست، از طایفه نور نوردان خداست، قطبی که مدار چشم او قبله نماست، قلبش همه آفتاب گردان خداست. الهی که بر مسیر امام استوار و ثابت قدم باشیم. خیلی ممنونم آقای دکتر همتی عزیز. نوبت دیگر بهره جستم از حضور شما. حتما همینطور بوده، لذتشو بردم از این گفتگو به هم نشینی. انشاءالله تا باد چنین بادا.
این که برنامه شبهای فرهنگ و مهمان خانه های خودتون کردید از شما سپاسگزاریم. در بخش پایانی برنامه امشب صحبت های آقای دکتر محمد قائمی، کارشناس مسائل مذهبی و سیاسی رو تقدیم شما میکنیم درباره چگونگی شکل گیری قیام 15 خرداد.
عنایت به این که در ایام الله 15 خرداد هستیم، مروری داریم بر اوضاع احوال اون زمان و این که 15 خرداد اصلا چگونه شکل گرفت. برمیگردم یه مقدار به گذشته و ماجرای 28 خرداد سال 1332 که کودتایی صورت گرفت و نظام شاهنشاهی که در حال فروپاشی بود به کمک در واقع امریکایی ها و نظامیان در ایران مجدداً مستقر شد و روی کار اومد. نظام شاهنشاهی رو به شدت به امریکایی ها و غربی ها وابسته کرد. البته خود رضا خان هم که مؤسس سلسله پهلوی بود، او هم در واقع عاملی بود از انگلیس و غربی ها، ولی در واقع میشه گفت که محمد رضا شاه پهلوی رو به شدت وابسته به غربی ها کرد، به گونه ای که شده بود آلت دست اونها و اونها هر چیزی که ازش میخواستن در واقع میشه گفت که پیاده میکرد. و نهایتاً حالا این که بر سر این ملت، بر سر کشور، بر سر اقتصادش، بر سر منابعش چی میومد و این که اونها در واقع معادن ما رو، نفت ما رو تا به یغما میبردن، سرمایه های مملکت رو به یغما میبردن و به تاراج میبردند بماند. حضرت امام رحمت الله علیه بعد از رحلت مرحوم حضرت آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه که در واقع نقش رهبری جهان شیعه را در اون زمان به عهده داشتند، مسئله حضور حضرت امام رحمت الله علیه و ایفای نقش ایشون در جریانات کشور پررنگ‌تر شد. فلذا به صورت مستقل در برابر برنامه‌های وابسته به شاه ایستادگی کردند. از جمله این برنامه‌ها، حالا من فرصت زیادی نیست، در این فرصت محدود مجبورم که خلاصه گویی کنم و تعداد محدودی رو عرض کنم خدمت عزیزان، مسئله کاپیتولیسیون بود. قانون کاپیتولیسیون به این معنا مفهوم بود که اگر اتباع امریکایی در ایران مرتکب جرم و جنایاتی بشوند، دستگاه قضایی ما حق رسیدگی به جرم جنایت اونها رو نداشتند و اینها باید در کشور امریکا و با قوانین خود اونها مورد محاکمه قرار می گرفتن که اصلا معلوم بود محاکمه بشوند یا نشوند. چون نگاهی که غربی ها به خصوص امریکایی ها مردم ایران داشتن، در واقع مردم ایران رو وحشی می دونستن. یکی از ظلم های بزرگی که نظام ستمشاهی به مردم ایران کرده بود این بود که اجازه داده بود غربی ها به مردم ایران به چشم وحشی نگاه کنند و حتی از سرمایه های این مملکت به مستشاران امریکایی که بیش از 100,000 مستشار امریکایی در ایران حضور داشتند حق توحش پرداخت می‌کردند. از جیب این مردم در واقع میشه گفت که حق توحش به امریکایی پرداخت کردن. فلذا حضرت امام رحمت الله علیه هم نمیتونست این ظلمهای فاحش و این غارتهای بیت المال رو اموال مسلمین رو نظارگر باشن و چیزی نگن. فلذا به طور آشکارا بر علیه نظام ستمشاهی سخنرانی میکردن، اطلاعیه میدادن. قبل از 15 خرداد سال 42 خیلی از مسلمانان و شیفتگان حضرت امام رحمت الله علیه بر علیه نظام ستمشاهی مبارزه کردند. خیلی ها جان عزیزشون را دست دادن، در شکنجهگاه های ساواک شکنجه شدند. مرحوم طیب حاج رضایی عزیزی است که در واقع به خاطر طرفداری از حضرت امام رحمت الله علیه وادارش میکنن که ازش میخوان که بگو حضرت امام پول داده تا ایشون در واقع به نفع ایشون تظاهرات بکنند و اینا. ایشون فرمودند من حاضرم جونم رو بدم، ولی حاضر نیستم که به فرزند زهرا دروغ ببندم. نکته حساس اینجاست، 15 خرداد سال 42 در واقع نقطه از تاریخ هست. در واقع میشه گفت که برای اولین بار مردم ایران به صورت علنی و آشکار به صورت انبوه در شهرهای مختلف از جمله تهران، از جمله ورامین، به خصوص پیشوای ورامین کفن پوش شدند و آشکارا بر علیه نظام ستمشاهی تظاهرات کردند، قیام کردند، شورش کردند و در واقع میشه گفت که نقطه عطفی شد که این 15 خرداد در واقع بنایی شد برای پیروزی 22 بهمن سال 1357.
به پایان برنامه امشب شب‌های فرهنگ رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
گفت و
شنود.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم از شما دوستان شنونده همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ که این بخش گزارشی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در 35 سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل، جمعی از میهمانان خارجی شرکت کننده در این مراسم در کنفرانس بین‌المللی غزه مظلوم و مقاوم شرکت داشتن که به این مناسبت این توفیق رو دارم تا در خدمت مهمان ارجمندی باشیم از شهر هرات افغانستان که از شعرا و دوای ناماشنا و فرهیخته این کشور هستن، میزبان ایشون هستیم در این کنفرانس. سلام عرض میکنم به حضور شما و عرض خوش آمد دارم.
همچنین سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام دارم خدمت شما، در خدمت شما است.
جناب عبدالله آرزو در خدمتشون هستیم و به ما خواهند گفت از هدفشون در حضور در ایران اسلامی و برای چندمین بار هست که ما در خدمتشون هستیم.
بله، خدمت شما عرض شد که در کنفرانس سالگرد ارتحال امام شرکت کردیم در کنگره بین المللی و در این حال در شرایط امروزی که غزه در آتش بیداد صهیونیسم می‌سوزه و بیش از 7 ماه است که ملت مسلمان غزه به فجیع‌ترین شکل تحت رهبری استکبار جهانی آمریکای صفاق قتل عام میشن، کنگره امروز هم در راستای مقاومت و در عین حال مظلومیت مردم غزه برگزار شده بود که بدون تردید بی ارتباط به این سالگرد ارتحال امام راحل نیست، چون امام راحل در واقع صاحب یک مکتب، یک رسالت و ما وارث یک مکتب، یک تفکر از امام راحل در راستای قدس، آزادی قدس عزیز و در این حال وعدت امت مسلمه هستیم و جریان تقریب مذاهب. بنده در این کنگره دعوت بودم، شرکت نمودم و بحمدالله حرکت بسیار با تدبیر هوشمندانه و حکیمانه در این شرایطی که دنیا حقیقت امریش که در ماجرای غزه متاسفانه جهان اسلام با عالمی از بی خیالی و غفلت شاهد کشتار ملت مظلوم در فلسطین در غزه هستند، اما در اینجا در این فرصتی که خود جمهوری اسلامی بعد جریان حادثه شهادت رئیس جمهور محترم و وزیر خارجه شهید دچار بالاخره یک غم و اندوه بسیار عظیم هست، باز هم در اینجا به سراغ غم امت میرین و در این حال برای فلسطین و برای مظلومیت مردم غزه کنگره بین المللی دایر میشه. روزا جای مسلط.
به عنوان آخرین سوال، پیام ملت مسلمان افغانستان به ملت مظلوم فلسطین چیه؟
ملت مسلمان افغانستان در قبال ملت فلسطین از اون جایی که درد مشترک داریم، ما در این سده اخیر در آغاز قرن 19 با انگلیس ها درگیر بودیم و انگلیس ها با ذلت و خفت از کشور بیرون داندیم و باهای خونهای بسیار زیاد. در پایان قرن 20 ارتش سرخ صفاق شوروی سابق، شوروی مردم را بعد از تحمل رنج ها و مرارت ها و باهای خون 1.5 میلیون انسان آزاده و شهید از کشور راندیم و در آغاز قرن 21 هم حضور نامیمون و منحوس ناتو و غرب در افغانستان و کنان به حمدالله از اینجا رفتن. ما به اینها میگیم که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، قطعا نصرت الهی شامل حالتان خواهد شد و قلوب امت مسلمه با شما یک جاست. ای کاش که فرصت مساعد شود که بستری و زمینه‌ای که در کنارشان ملت مسلمان افغانستان آمادگی دارم که سنگر و سنگر دوش با دوش در کنار در برابر دشمن مشترک موت اسلامه بیستن و مبارزن.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو.
سلامت باشید، تشکر از شما، زنده باشید.
فارسی بگوییم.
سلام، در برنامه‌های فارسی بگوییم به تکرار از واژه‌هایی یاد کرده‌ایم که اصلاً در زبان مبدأ مثلا عربی وجود ندارند، اما ما آنها را در زبان خود به سیاق زبان مبدأ ساخته ایم و به کار می بریم. یکی از این کلمه ها واژه رشادت است که در اصل در زبان عربی وجود ندارد و بنابراین بهتر است به جای این واژه از واژه های نظیر دلیری یا دلاوری استفاده کنیم. با رعایت همین چند نکته